إلهي لا تؤدبني عقوبتك ولا تنكر بي في هيئتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك من أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك هر شد که مبدع همه خیلات خیلی به طور اطلاع فقط وجود پروردگار بقیه اشیا مخلوقات همه اینها مرائی و مظاهر خیرات او هستند. انسان در مقام کثرت به واسطه تعلقاتش که از ناحیه ابتعاد از مبدأ پیش میاد و تمام اینها ناشی می شود از بعدی و فاصله ای که از آن مبدأ می گیره، کم کم این خیرات را در خودش تبدیل به سیئات می کنه. بچه ها رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم اینها چون به مبدع نزدیک هستن آلوده نشدن به دنیا و مظاهر عالم کثرت، اینها جهات خیر درشون اقوا از جهات شر. در انفاق اینها اون توهمات و تخیلاتی که ما داریم، اون میزهایی رو که ما داریم اونها ندارن. در همبستگی ها اون وجوه افتراقی که ما برای خود میتراشیم اونها اون وجوه افتراق رو ندارن. حتی که یه بچه هست از ثروتمندترین افراد 3 سالشه، اون بچه هم گدا، هیچ کس هم تفاوتی از این نظر نمیذاره، میگه بیا با هم رفیق بشیم. این الان اصل الوجود و به عبارت دیگر صرف الوجود او در نظرشه، تعینات که در نظرش نیست. من حالا فلانم، بابام فلان، این حرف رو نمیفهمه. میگه تو مثل منی، بی با هم رفیق شو. بچه ها همینه. یه بچه 3 سالی هست خیلی قشنگ و خیلی زیبا و خیلی چیز، یه بچه ای هم هست فرض کنیم که 3 سال 4 سالش، نه متوسطه، ببینیم این جهات هیچ در نظر اینها نیست، هیچ در نظرش نیست. این مال کیه؟ مال اینی که نیست خودش نزدیکه، هنوز از مبدأ خیر دور نشده، جهات شروری که ما در نظر داریم هنوز این رو فرا نگرفته، دوروبر این رو نگرفته، حساب‌هایی که ما برای خودمون می‌کنیم هنوز دامنگیر اینها نشده. لذا اینها این جهات کثرت و جهات شر رو اصلاً در نظر نمیاد. به هیچ وجه. به هیچ وجه من از وجود نمیاد. و هرچی بزرگتر بشن هی کم میشه. هرچی بزرگتر بشن هی کم میشه. این بچه که اول وقتی که به دنیا میاد خیلی پاکه، خیلی، بعد هی کم کم میاد در اینجا آلوده میشه فلان و هی خودش رو در اینجا مستکین احساس میکنه، برای استکان، برای خودش حساب و کتاب باز میکنه. مرحوم آقای حداد در خدمتشون بودیم، شون میفرمودن که من وقتی نگاه به این بچه شیرخوار میکنم میبینم که در این حال که تمام عوالم وجود همه در این بچه منتویه و این قابلیت دارد که تمام عوالم رو در خودش جا بده، ولی در این حال هیچی از خودش نداره، هیچی از خودش نداره. و بعد میفرمودن، البته طرفشون کسان دیگری بودن، میفرمودن من وقتی با بچه ها هستم خسته نمیشم، هرچند باشون باشم خسته نمیشم، ولی با آدم های بزرگ 2 دقیقه بیشنم خسته میشم، خسته میشه. یه دفعه میفرمودن که من حاضرم 4000 دینار بدم 1 ساعت به این ادارات مراجعه نکنم. البته منظورشون ادارات زمان شاه، یعنی هم زمان سال. بعد می فرمودن که می دونید چرا به بعضی از افراد بود؟ چون بچه ها از خودشون هیچی ندارن، لذا من خسته نمیشن، هرچی بیشینم باشون خسته نمیشن. اون موقع است ابوالحسن چیز بود، است ابوالحسن کوچیک بود، می آمد پیش ایشون این حرفا. ایشون می فهمیدن که من با این است ابوالحسن هرچی بشینم خسته نمیشه. لبا در دست ما خیلی و اون موقع است ابوالحسن حالی داشت که در این حال که می آمد و دست ایشونو میبوسید و خلاصه چیز بود، ولی هیچ از مقام خودش تنازل نمیکرد. یعنی خیال نکن آقای حداد هستی. ما نه، مثلا میومدیم خب پیش ایشون پیش سیم فلان صحبت میکردیم، خب برای آقای حدادم خب یه خود بزرگ شده بودیم دیگه، حسابی باز میکردیم. اصلا اون موقع من 13 سالم بود، 14 سالم بود، به روحیاتم البته بستگی داره، ولی است ابوالحسن نه، مثلا 10 سالش بود، 9 سالش بود، می آمد پیش آقای حداد می شست، دست آقای حداد هم می بوسید، ولی هیچ از مقام خودش تنازل کنه که مثلا حالا ما در مقابل شما کرنش کنیم، تعظیم کنیم، نه ابدا. لذا ایشون می فهمودن من هرچی با این میشینم خسته نمیشم. چرا؟ به جهت این که این در یک فکری بود، در یک عالمی بود که در اون عالم هنوز مسئله تعظیم، مسئله احترام، مسئله کرنش، مثلا اینا اصلا در اونجا مطرح نبود، یعنی به کثرت نزول پیدا نکرده بود. ما رو تقسیم میکردن، میفهمدن که آسم هم صادق آمده دیگه، وارد کثرت شده، البته همون زمانی که ایران تشکر برده بودن، آسم حسین بینابینه، آسم ابوالحسن همون بالاست. و تمام اینها به خاطر این است که اون بچه خوبی را از خدا میبینه، از خودش نمیبینه. وقتی که از خودش ندید و از خدا دید، لذا در اینجا چی میشه؟ مسائل تفاوت پیدا میکنه، احکام و تکالیف تفاوت پیدا میکنه. وقتی که به خودش آمد، کم کم متوجه کثرت شد، میشه ممیز، تکالیف فرق میکنه. وقتی که باز به خودش آمد، میشه بالغ، تکالیف تفاوت پیدا میکنه. تا وقتی در اونجاست تکلیفی نیست. اولیای خدا هم وقتی که این جهات شرور درشون همه تبدیل به جهات خیر شد، دیگه در کردارشون فقط خیر محض حاکمه، جهات نفسانی در اولیای خدا اگر دیگر حکومت نکرد اون موقع تکالیف برای اونها تفاوت پیدا میکنه. انسان به واسطه دفع جهات شروع به مرحله میرسه که تمام وجود او رو خیر محض میگیره. دیگه از عالم نفس عبور میکنه، دیگه نفسی نداره، هر چه میبینه به چشم او میبینه و هر چرا که میشنود به گوش او میشنود و هر چرا که احساس میکنه با احساس اوست و هر چرا که فکر میکنه با الهام اوست و هر قدمی که برمیداره با حرکت اوست. وقتی که اینطور شد، وقتی دیگه برای او نفسی باقی نماند، دیگر اون چرا که ما در خیالمون میاد در خیال او نمیاد، به صورت صحیح میاد و به صورت منطقی خودش میاد و اون چرا که ما او را نیکو میپنداریم برای خود، او آن چیز را نیکو میپندارد بر اساس حق و بر اساس منطق. مولانا در اینجا خیلی خوب اشعاری داره. ولی وقتی که به مقام ولایت میرسه و از نفس میگذره و وجودش مندک و فانی در وجود پروردگار میشه، در عالم بقا و در عالم کثرت دیگر نفسی نداره، نفس بشری نداره، نفس مادی نداره، نفس داره ولی نفسش نفس الهیه. غذا را میخواد برای منفعتی که این غذا براش داره، زن را میخواد به جهت خود وجود زن و ارتباط بین او و بین زن در ارتباط با خدا، نه اینکه زن را بخواد برای خودش. اون وقت دیگه در اینجا دیگه مسائل و تکالیف تفاوت پیدا میکنه، چون ما میدونیم که تکالیف بر اساس تحقق موضوعه، تا موضوع نباشه حکم تکلیفی هم نیست. طبعا حکم در وقتی است که موضوع تکلیف محقق بشه، و الا در مرحله شأنیت باقی میمونه، تنجس پیدا نمیکنه. وجوب حج در وقتی میاد که من مستطیع باشم، اگر مستطیع نباشم وجوب حجی هم در کار نیست. نماز در وقتی میاد که وقت صلات زوال شمس بشه، وقتی که نشه صلات ظهری هم در کار نیست، در مرحله شأنیت خودش است و مرحله شأنیت کاری انجام نمیده، فقط شأنیت. الزامی برای انسان نمیاد، برای مکلف الزامی نمیاد. اولیاء خدا در مقام بقا تکلیفشون با مقام قبل از بقا تفاوت پیدا میکنه. اونها دارای تکالیف دیگری میشن. وقتی که من چشم ندارم، یا ایها المؤمنین غضوا ابصارهم، شامل بنده نخواهد شد، چون موضوع غض بصر در من منتفی است. من چشم ندارم، موضوع منتفیه، این حکم به کجا بخوره؟ با کدوم چشم بیام مؤمنات رو تماشا کنم؟ وقتی که یه شخصی از رجولت می رجولیت می افته، حکم زنا دیگه از اون منتفی میشه. دیگه از زانیت و فزانی فجد دو کلا واحد من همان شامل این نمیشه. حرمت زنا دیگه متوجه اصلا نمیشه. موضوع نیست. چطور این که بچه قبل از بلوغ اصلا تکلیف نسبت به او تعلق نمیگیرد، چون موضوع برای تکلیف در او منتفیه، باید این به مرحله بلوغ برسد تا بگن هازا بالغون فا ازا سار بالغن فا هوا مکلف. وقتی که بند مکلف شدم و موضوع تکلیف در من منتفی است، این حکم تکلیف به کجای من تعلق میگیره؟ چطور اگر ما یه احکامی داریم مان برای زن مانند دماء ثلاثه امثال ذالک، آیا اون احکام مال مرد هست؟ مال مرده؟ دماء مال زنه. موضوع تکلیف دماء ثلاثه موضوعش زنه، امرأه است، به مرد کاری نداره، ربطی به مرد نداره. همینطور احکامی که مربوط به خصوص مردان است شأنن هم به زنا اصلا تعلق نمیگیره، به خاطر اینکه زن احکام مختص به خودش رو داره و مرد احکام مختص به خودش رو داره. چطور ممکنه خدا تکلیفی که مال زن متوجه مرد بکند ولو شأنن؟ شأنن میده یعنی چی؟ یعنی اگر یک وقتی موضوع برای تکلیف بود، اون موقع این تکلیف نسبت به این موضوع منجز میشه. یعنی اگر فرض کنی که منبر مثلا اینها که آمدن مراتب اربعه تکلیف از مقام انشاء و شأنیت و تجدد و فعلیت چیز کردن، یه قدری خلاصه وقت زیادی داشتن. اگر یه وقتی موضوع برای تکلیف محقق شد، تکلیف متوجه تو میشه. خب بله، اگر یه وقتی با اعجاز این مرد تبدیل به زن شد، حکم دماء ثلاثه پس برای او هست. اگر یه وقتی این فرش تبدیل به مرد شد با اعجاز حضرت عیسی، حکم تکالیف راجبه پس این حکم تکالیف شأنن الان متوجه این فرش و این سنگم میشه. حرفا چیه؟ اباطیل چیه؟ وقتی کسی چشم نداره قضو ابصارا نمیشه شاملش. آقا چشم نداره اگه با گوشش ببینه. وقتی کسی فرض کنید که پا نداره، حرمت مشی به دار قصبی شامل این نخواهد شد، پا نداره. وقتی کسی دست نداره، احکامی که متعلق به ید است شامل نخواهد شد، نه شأنن نه تنجزن نه فعلیتن، به هیچ وجه منظور. بله، لافرز بنابر قضیه شرطیه، اگر یک وقتی این دست پیدا بکند، اون موقع حکم شأنی راجع به این میاد تازه، نه تنجزن. وقت شما دیگه از اینجا بفهمید چی میخوام بگم. دیگه کسانی که میرن در مطالب بالا، دیگه اصلا موضوع برای تکالیف جزئی از اینها ساقط میشه. در روز قیامت چرا حرمت نظر به مرء از میان برداشته میشه؟ روز قیامت که بشه صبر کنی. اونجا این حرفون چرا نیست؟ چون نفس نیست در اونجا. در قیامت نفس وجود نداره. چون وجود نداره حرمت نظرم دیگه نیست. پس برای اولیای خدا حرمت نظر به امرأه نیست. حالا ببینیم بذاریم کنم وقتی که ما به اونجا رسیدیم.
نه این دیمایی که همان که رسیدیم من هم نفتیم
به اونجا افعالی که من انجام میده مطابق خودش. به ما چه مربوطه؟ نه به ما رفتی نداره. نه اه شما بنبرهای حقیر رو گوش نکردی در دهه گذشته؟ حالا یه دور مرور کنیم، انشاءالله امسال هم قصد دارم دارم. نه افعال اولیا اصلا مبنای اصولی ما این است که فعل امام حجت نیست. مبنای اصولی ما اینه. قول امام تازه سر قولش حرف داریم، چه برسه به فعل و تقریر رو که دیگه تقریر که خیلی دیگه واقعا عجیب غریبه. ما فعل اولیا در صورتی برای ما حجت هست که ما به ملاک پی ببریم. اگر پی نبریم حجیت نداره. صد دفعه گفتم حجیت نداره. برای اولیاء خدا لذا جواز به مرعه با عدم جواز به مرعه فرق نمی کنه. چرا؟ چون جواز مرعه در صورت موضوع تحقق موضوع که وجود مکلف در عالم نفس آمده، این آمده. وقتی نگاه به زن مردم میکنی چه مشکلی خوب شد مال من، اینه اشکال سری. اگر نگاه به زن بکنی هیچ تو دلت نیاد خوب بود مال من بود خوب بود فلان، اشکال نداری وقت نگاه کنی. ولی برای ما فعلا این مقدور نیست. راحتتون کنم. نشین به میگراس موسی گفت نگاه کنم. نه خیلی. به این زودی ها مقدور نیست. روایت دیدم. البته دنبالش میگردم که پیداش کنم. ولی مسلم روایت دیدم. سلمان وارد خانه حضرت زهرا میشد و حضرت زهرا مشغول کارهای خودش بود. این اختصاص به سلمان داشت. روایتی که مار جابره روایت ضعیفیه، گرچه جارت مربوط در باره جابر بن عبدالله هم داریم که میگوید وارد حرم از زهرا شدم و فلان، دیدم صورتش زرد است و فلان است و چیچی است و دستاش ورم کرده و چیکار کرده این حرفا، گفتم چی میتونه، خلاصه گریه هم گرفت آمدم پیش پیغمبر این حرفا. اما روایتی که من دیدم مربوط به رفت آمد مکرر سلمان بود در منزل حضرت زهرا. این طوری که من حالا برداشت من این بود از روایت که حضرت زهرا، حالا نه اینکه موشون و فلان این حرفا چیز کنن، ولی که به طور عادی رفت آمد میکردن دیگه، یعنی حرکت میکردن و آمدن. اولیا به زن نگاه میکنند به نظر وجه اللهی. چطور این که اگر الان جبرئیل بیاد به زن شما، زن شما رو نگاه میکنه، جبرئیل ها نمیکنه؟ شما نمیاد بگید که چرا چوزشتی؟ خب این ملائکه که این همه دارن زنه ما رو میبینن، هیچ گفتیم که خدایا چرا ملائکه دارن زنه ما رو میبینن؟ خود خدا نمیبینه، ملائکه نمیبینن. الان یه سوال از شما میکنم، یه سوال از شما میکنم. حالا خب دیگه آقای که بر همه اعمال و کردار ما اطلاع دارند و اینو ما یقین داریم، یعنی میتونیم بگیم که تقریبا دیگه قبول داریم دیگه، منوانی اصل موضوع میپذیریم دیگه، آیا احتمال نمیدیم که آقا زنهای ما رو در اون عالم باطن دیده باشن؟ این احتمال هست یا نه؟ یا اینکه نه اصلا، چون قضیه یک قضیه زشتی هست و قبح دارد و فلان است، اصلا اولیا متوجه این حساب ها نمیشن؟ چرا نمیشن؟ روایت دیدم تقریبا حدود تقریبا یک ماه پیش بود فلان، روایت دیدم که مأمون آمد به حضرت رضا گفتش که من دلم میخواد از این بچه بزام، یک کنیزی بودم ظاهریه فلان کنیز، حضرت فرمودن یک بچه از این میزاید زن تو همین کنیز که اشبه الناس به امه، نمیدونم یه انگشت دست راست زیاد داره یه انگشت نام پای چپش زیاد داره فلان داره. حضرت رضا مگه زنه رو ندیده؟ تا نبینه که ور نمیداره بگه اشبه و ناسب امه. اگر مأمون بیاد بگه یا رسول الله چی میگی؟ به که میگی اشبه و ناسب امه، یعنی ما تماشاش که تصمیم چه تماشاش که پس دروغ میگی؟ میگه نه من همه زناتونو دیدم. اونجا مقام اصلا مقام قبح نیست، اون مقام اصلا مقام نفس نیست، مقام نفس نیست. در اون مقام همش حسن محض. این تکلیفی که الان برای اولیا برای ما میاد، اولیا از این تکلیف گذشتند، موضوع این تکلیف دیگر در اونها از بین رفته و له شده و مزمحل شده و مالیده شده و هیچ گونه دیگر اثری از این نفس در اونها نیست تا اینکه تکلیف به قذبو بیاد امثال زاده. به تناسب بین حکم و موضوع، حکم قذبو برای فساد و افساده. اگر فساد و افساد نبودی قذبو و عدو میشود که اغزاز ندیگه معنا نداشت. جوان میاد پیش پیغمبر، یا رسول الله وقتی که ما خدمت شما هستیم فلان و فلان، وقتی که میریم نگاهمون به یک زن میفته هر کس از دست میده. حضرت فرمود در اونجا آیه حجاب برمیداریم، یا ایر مؤمنین قذبو من قل دل مؤمنین یغضوا من ابصارهم یغضوا نفر. تمام اینها برای فساد و برای افساده. اگر فساد و افسادی اصلا در میون نباشه، بچه 3 ساله و دختر 4 ساله چرا با هم دیگه اشکال نداره نگاه بکنن هم دیگه؟ فسادی در کار نیست. حالا ما میایم پایین تر 2 ساله میکنیم، یکی دیگه بالاتر، دیگه چرا اشکال نداره؟ فسادی در کار نیست. ممیز نیستن، فکر ندارن، شعور ندارن. بله؟ انین باشه باز مسئله عد می شود که اون فرق میکنه. در قضیه انین چون خاطرش در ذهن میمونه و اون خاطره او را چیز میکنه، از این نظر حکم میاد. اون خاطره زشتی اون میاد اذیتش میکنه. بله اگر به نحوی باشه که اصلا مسئله زن و مردی برای او تفاوتی پیدا نکنه، اصلا این مسئله در وجود او دیگه منتفی شده باشه ولو به مقام کمال هم نرسیده، حکم نیست. چشکاده انگار داره این پاش نگاه میکنه. و من دیدم ها، و من خودم دیدم افرادی که نگاه کرد در یه حالت خاصی بودن، به چیزم کاری نداشتن، واقعا برای اونها تفاوتی نداره. یعنی نگاه به زن هیچ گونه در اونها اثری ایجاد نمیکنه. این در اون موقع حکم نداره. این مسئله که عرض کردم خیلی مسئله دامنه‌داری است که فقط من به عنوان اجمال و اشاره عرض کردم، اما ما این قضیه رو دیگه گسترش میدیم و میتونیم باز بکنیم و عرض کنم حضورتون دیگه این به مسائل علم اجمالی کشیده میشه. عرض میشود که آیا احتراز از جمعی اطراف علم اجمالی واجبه یا واجب نیست، آیا تکلیف به کدام تعلق میگیری، که اصلا میره تو حرفای اصولی از بحث خارج میشیم. ولی بالاجمال هر حکمی یک موضوعی میخواد، موضوع نباشه حکم هم نیست، شأنیت و تنجد عرفی هم نیست. اولیاء خدا به این مرحله میرسن که فقط و فقط خیر محض میبینند، دیگر شری در آنها نیست، نگاه میکنن به حق مطلب، دیگر در وجود خودشون احساس نمیکنن چیزی رو، عملی رو که انجام میدن خودشون رو دیگه به لحاظ نمی کنن، کاری رو که انجام میدن خودشون رو مطرح نمی کنن. میخوام ببینن کار چگونه است، نه خودشون. کار صحیحه یا کار صحیحه؟ ما اینطور نیستیم. ما وقتی که یه مسئله با یه مسئله برخورد میکنیم، اول خودمون رو در نظر میگیریم، بعد اون کارو. مثل که میگن به یه مأمور دولت که عرض میشود که یه برنامه خریدی فلانی پیمانکاری چیزی بدن یه چیزی، اول نگاه میکنه چقدر پول تو جیب خودش میره، نقشه رو یه جوری بکشیم پول تو جیبمون بره، بعد اون وقت حالا این امر رو در خارج انجام بدیم. اولیای خدا نه، کاری رو که انجام میدن اصلا موضوع خودشون مطرح نیست، هیچ مطرح نیست. رفقایی که عرض می شود که شاید یادشون بیاد، الان داشتیم می اومدیم تو همین راه صحبت شد، این عرض می شود که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، این همون کسی است که آقا اسمشن در کتاب ها بعضی وقتا به اشاره آوردن، ازش خوابهایی تعریف کردن، حالاتی تعریف کردن، تو روح مجرد معجزه حضرت رضا، چشمش مربوط به ایشون، این حرف هاست، من اونها یادم همش. و این آدمی بود که 2-3 بار آمد پیش آقا و برگشت، شاید 3 بار 4 بار، 3 بارش که میدونم، تا اینکه این در آخر کار به واسطه همین بعد از مسائل انقلاب و البته از قبلش قدری شل شده بود دیگه رفت. چقدر آقا به محبت کردن خدا میدونه، واقعا چقدر به این محبت کردن خدا. در قضیه ما حرفی که این زد این بود، گفت آقا دایی کاری که کرده کار رسول الله، مثلا آسمان رو به این بده، این کار از پیغمبر میاد، این کار از بعد دیگه خیلی گرم و فلانی حرفا بود. آقا در وقتی که مکه رفته بودن این میامد قوم پیش ما، البته اون موقع با یه شخص دیگری هم خیلی رفیق بود، این میامد پیش ما فلان. و او نمیخواست که این با ما چیز باشه فلان، هر وقت پیش ما از اون میزه، پیش اون از ما میزه. یه روز آمد قوم و ما با هم برمیگشتیم تهران، تو راه از همون جاده قدیم بود، اون زمان شاه و اینها بود دیگه. من میکردم بهش و گفتم که نامه هم از آقا نداریم و خبری هم ازشون نداریم، و میدونی الان کجا؟ الان اونجا دارن این کار انجام میدن، هم حالشون خوبه، خیالت هم راه دنبه ای والا خواهی کرده. خب راست هم گفتم دیروز کجا بودم؟ گفت دیروز رفتم اونجا مسجد مبارکه، من چیزی رفتم اونجا و برگشتم فلان. گفتم فردا کنم. گفت فردا نمیدونم، هر وقت رفتم وقت بهت میگم. ایشون اینطور حالا و بعدم آمد درست بود دیگه، مسائلش درست، حرفاش درست. این خلاصه چیز شد، کارهایی هم میکرد که خب آقا البته نهیش هم میکرد، مسائل غیر عادی هم انجام میداد و اینها چیز میکرد. دیگه کارش به جایی رسیده بود که یه مسائلی میگفت که رفقای دیگه تحمل نمیکردن، اشکال میکردن و خب روی حرارتش، عشقش، داغیش یه حرفایی میزد، حرفای صحیحی هم نبود، ولی خب مسائلی میگفت که رفقا دیگه یه قدیه اعتراض اینها بشتاشت. خیلی آقا به این محبت کردن فلان کردن حرفا، تا اینکه کم کم این یه مقداری که آمد جلو، خدا برای انسان پیش نیاره یا اگر پیش میاره خودش دست انسان میده، کم کم همدوش با مسائل آقا مسائل خودش مطرح شد. و نتونست اون جهات جلالیه رو تحمل کنه و حرکت بی جلال هم که نمیشه، جمال تو انگار جلال باید باشه. خب یه مقداری بی توقعیش میشد، یه مقداریش فلان بود. یه روز به من گفتش که چرا آقا این آسد به همچین آدم به این خوبی، یک همچین شخص به این فلان چرا نمیپذیرن؟ چرا آقا نمیپذیرن این آدمی که با نمیدونم چیک فلان این حرفا، این آدم های عوضی سر و کار داره، این بایست فرض کنید که بیاد پیش آقا ولی که نباید بود. گفتم خوب شما یه حلقه بگیری، حلقه اراده چند نفری رو به جای آقا بیاد مشغول شی، تو همین کم کم داری چرا مشغول نمیشی بابا تو با این مثلا؟ گفتم که اولیاء خدا کارهاشون در حیطه تفکر ما نمی گنجه، پیغمبر با همه جور افراد بود و با همه کس نشست و برخاست می کرد و کسی به اون مصالح پی نمی برد جز افراد معدودی من جمله امیرالمومنین، بقیه پی نمی برد. یک روز یک از رفقا، یه شخصی یک از رفقام هست، آمده بود پیش آقا و خلاصه دو قضیه است، حالا این قضیه قضیه دیگری هم است، آمده بود که خلاصه اینها اینطورن فلانن، این اشکالات دارن، این مسائل دارن، خلاصه این جوره، چرا مثلا ما اینا رو میبینیم، این مطالب رو از اینها میبینیم. بعد آقا فرمودن که من نمیخوام خودم رو تشبیه به رسول الله کنم، ولی شما این اشکالی که به ما میکنید به رسول الله هم وارده. چرا پیغمبر با این افراد نشست و برخاست میکنه؟ چرا در منزلشون برای اینها باز بود؟ چرا؟ یه وقتی صرف نظر از اون جهات ولایی، یه شخصی هست مأمور به باطنه، با افراد زیادی سر و کار نداره، تو وقتی که عدد اصحابش به 7 نفر میرسن خیال میکنه چی نفرت کرده، یا الحمدلله عدد اصحاب هر اصحاب کف است. یه وقتی مأمور باطنه، با کسی رفت آمد نداره فلان، خب تفحص میکنه باشیم اون چرا که از اونها هست در مرام و مکتب ایشون هم همون جور باشه. چون گفتن که اگر پیغمبر با اونها نبودن، چند نفر از اونها با پیغمبر بودن؟ چند نفر از اونها با پیغمبر؟ یه شخصی آمده بود خدمت ایشون و داشت اعتراض میکرد که چرا شما با اینها هستید، اینهایی که این قسمن اینجورن و این کیفیت رو دارن، این حرفا چرا مثلا نیستید اینها؟ ولی به اجمال میگم، ایشون فرمودن که ترس من این است که علی و حوزش بمونه. علی و حوزش بمونه، یعنی اگر خلاصه صحبت در این بشه که چوب جلال از آستین در بیاد و خلاصه شروع به تاروندن بکنه، فقط علی و حوزش میمونه. لذا با همین کیفیت و با همین سلانه سلانه یواش یواش بیا، هر کی اون کسی که باید مطلب رو بگیره میگیره، با همین کیفیت مطلب رو میگیره و من به شما اطمینان میدم اون کسانی که باید حرکت بکنن با همین مسائلی که کم و بیش مطرح هست حرکت خودشون رو میکنن و پیاله خودشون هم میزنن، پیاله شون هم میزنن بی صدا. در قضیه ای که در و این بند خدا که این همه آبش محبت کردن و فلان این حرفا، این کم کم به واسطه خلاصه بعضی از جهات و فلان این حرفا دیگه از آقا فاصله گرفت و بنام. حالا ای کاش فاصله میگرفت، ای کاش کم کم شروع کرد این طرف به طعنه و مسخره و فلان این حرفا و این آقایی هم یه چند نفر مثل میثم طمار دورش باید باشن، ما میخوایم دنبال نون بگردیم. یه دفعه میگفت که ما نون گندم خوردیم از بهش بیرون نون کنه، مسخره میگرد. هیچی، این قضایا کم کم گذشت و ایشون آمدن در مشهد اینها، تا اینکه این مسئله شقدی با آقا بالا گرفت و به واسطه ارتباطاتی که پیدا کرده بود این طرف اون طرف و وارد در دنیا شده بود و خیلی مفصل دیگه کارهایی میکرد و مسائلی داشت و این حرفا و از بند و بستهایی و دیگه در بیت نمیدونم کذا و کذام بود و فلان و بگیر و ببند و دستور بده و اینطوری ها اینطوری شده بود دیگه. یه وقتی یه جریانی برای ما اتفاق افتاد که یه شخصی از بعضی از مسائل اطلاع داشت بعضی مسائل ذهنتون به شخص مشخصی نره چون نمیشناسید قطعا نمیشناسید منم اسم نبرم از بعضی از مسائل اطلاع داشت و یه روز ما رو دید خیلی تعجب کرد در ما گفتم چرا اینقدر تعجب میکنی؟ گفت من تعجب میکنم چطور تو زنده هستی؟ چون مسائلی برای تو گسترده شده بود که هیچ شخصی امید رهایی از اون رو نداره و من تعجب میکنم چطور تو خلاصه زنده ای و بی جهت هم نمیگفت بعد ما مطلع شدیم قضایایی بود دیگه. بعد مسئلش با آقا خیلی پیش پیدا کرد و دیگه از مسائل فلان و مسائل رکیک و علنی و فحاشی و اینها دیگه خیلی قضایاب یعنی دیگه خیلی از حد منطقی خیلی دور فاصله گرفته بود مطالبشون. آقا در یک سفری که میخواستن مکه مشرف بشن میان تهران دیدن ارحام میرن و با ارحام ها من جمله میرن دیدن همین شخص. حالا این شخص یا در منزل بود نیامد یا اینکه بیرون بود در هر صورت میرن اینجا و یالشون میاد و پذیرایی و فلان و حرفا و صحبت. در همون وقتی که ایالش و خودش در یک موضع خیلی وقیحانه نسبت به بعضی از جریانات قرار داشتن، یعنی از قباحت قضیه گذشته بود، ایشون میرن مکه بر میگردن چند روز در تهران اقوام میان ایشون دیدن آقا نمیاد. آقا قبل از حج آمده بودن اقوام میان همه چند روز ایشون تا یک پنج روز تهران بود نمیاد. از این جریان میگذره این مسئله بمباران و موشکباران تهران این حرفا میشه و یه منزلی در مشهد میخره و دختراشو در همون دانشگاه منشد ثبت چیز میکنن و منتقل میکنن و فلان و ها و خودش هم میرفت این برنامه خارج میامدیم. یه روز آقا بالا میشن میرن دیدن همین زن و بچهش، اتفاقا خودش هم اونجا بود. ها با چیز؟ با همین یکی از اقوامی که در منشد داشته میرن اونجا. وقتی که میان بیرون رو میکنه به زنش و میگه فلانی دیگه خلاصه ما رو از رو برد دیگه با این آمدنش دیگه ما رو از رو برد. اینا کارهای اولیای خداست، اصلا نگاه نمی کنه یارو دیدنش اومده نیومده، چی پشت سرش میگه نمیگه، حرف انگار نمیگه هیچ. یه فلانی ما رو عرو برد، حالا دیگه پاشیم بریم دیدنش. مثلا یک روزی که دو روز بعد با خوب بازنش و فلان حرفا پا میشن میان دیدن آقا همون بیرونی همیشن. و همین رفتن آقا باعث میشه که نظر اون شخص نسبت به بقیه جریان ها هم برگرده. تا حالا که فلان کس اول مرتد و اول بیدین بود، حالا شروع میکنه ازش معذرت خواهی کردن که ما اشتباه کردیم غلط کردیم ما رو ببخش ما رو حلال. این چقدره قضایا هی پیغام هی پیغام به توسط مادر به توسط برادر به توسط فلان هم. این طرف بگو اون طرف بگو یه مطالبی رو خلافی رو آخه گفت یارو نرو جلو پشته بون از پس اومد از این ور افتاد. حالا این دیگه از این ور افتاده بود، یه چیزایی که داشت به بعضیا میگفت به بعضیا شروع کرد نسبت داد. گفتیم بابا اینجوری هم دیگه نیست آخه، حالا نمیخوایم از اون ور بیافتیم، نه وسط بایستا نه این ور بیافتیم. ما راضی نیستیم حرفای خلاف مثلا ولو نسبت به دیگران زده بشه، درست نیست؟ نه فلانه چی چیه آسموسن خبر نداره، آسموسن نمیدونه. گفتیم بابا نگو مسئله، نگو درست نیست. آدم بایستی که مواظب دهانش باشه. و خب بعد هم که دیگه مسائلش به کجا منتهی شده، این عمل اولیاء خدا میشه برای ما الگو. این عمل که ما در رفتارمون چه کنیم، ما در رفتار خودمون فقط خیر رو در نظر میگیریم، دیگه مسائل نفسان خودمون کنار بگذاریم. مشکله هممون گیریم. من الان با خودم فکر میکنم آیا من اهلیت اینو دارم؟ میبینم نه، ما نیستیم اهلش. ولی خب بالاخره میخوام یه قدمی هم برداریم دیگه، اینم هست دیگه تو این مسئله. و تا این مسئله انجام نشه قدم بعدی برداشته نخواهد شد. یه وقت من این مسئله رو گفتم، دو سه بار هم گفتم که من یه وقتی یک وضعیتی برام پیش آمده بود که یه مطلبی که آقا فرمودن درباره انجامش کوتاهی کردن، بعد با خودم میگفتم که یعنی چه؟ چرا بایستی که اینطور باشه؟ این هیچ ذهنم هیچ منطقی برای این امر نتونست منطقی رو توجیه کنه، چون همه جهات، همه وسائل، همه جوانب، همه آماده، همه جهتی نداشت فلان. بعد متوجه شدم در یک جریانی که خودم یه گیری داشتم نفسانی و این گیر نفسانی میبایستی به این وسیله از بین بره و تو انجام ندادی، هنوز اون گیرت هست. بله اونجا متوجه هم گفتن که برای این که از بین بره باید جریان دیگری نظیر این انجام بشه، نظیر این یه جریان دیگه انجام بشه. وقت تو اگه از پل گذشتی دیگه خب درسته این گیره دست بمیره، اگه نگذشتی دوباره همینجا هستی. همه یه قدم های سلوکی همش همینه. اصلا سلوک یعنی هر پا رو نفس گذاشتن و حرکت کردن، پا باید روی نفس گذاشته بشه. وقتی که این مسئله برای انسان راحت میشه وقتی که انسان در ذهن خودش توجیه کنه، قضایا رو به این نفت توجیه کنه که خودش را کنار بگذاره، خودش را از واقع کنار بگذاره، خود قضیه را، خیر خود امر را برای خود اون امر انجام بده، نه دیگه برای خودش، پای نفس خودش رو دیگه نکشه جلو. این یه قدری سبکتر میکنه مطلب رو. ولی صحبت در اینه که برای نجات یک نفس که در یک ورطه‌ای افتاده، در یک موقعیتی افتاده، دیگه من نهایت خودم رو در نظر بگیرم. الان به من این گفتن بگم، من نباید خودم رو در نظر بگیرم، شما نباید خودتون در نظر بگیرید، شما نباید خود در نظر بگیرید، شما نباید کسی نباید خود، ما باید اونو در نظر بگیریم. این الان باید نجات پیدا کنه، اینه این نجات بده. تازه بنده خدا حرفی نزده، چیزی نگفته. اون حرفایی که اون بنده خدا به آقا میزد اگر بشنوی به جای دو تا شاخ 20 تا 30 تا شاخ در میارید. چیزی به آقا نگفته، چیزی به ما نگفته. چیه؟ یه مسئله در ذهنش خلاف آمده، گفته این خلافه. خب شاید حقم با اون باشه. بنده هیچ گونه در نفس الامر و ثبوت، نه در اثبات، در مقام ثبوت هیچ گونه اطمینانی ندارم به اینکه واقع چیه. با این تفکرات و خیالاتی که دور تا دور ماها رو گرفته، ما نمیدونیم. شاید اون واقعا به خودش حق میده، حق میده واقعا. یا الان این قضیه خلاف آمده چیز شده، حق به چیکار باید کنم؟ ما نباید به خودمون نگاه بکنیم که ما داریم حق میشود که او این حرف رو زده، ما این موضوع بگیریم. این خلاصه، اگر ما بخوایم خلاصه خودمون رو منطبق بکنیم با این ادعیه حضرت سجاد، واقعا این عبارت من عین لی الخیر یا رب، من عین لی الخیر، خیر از من، از کجا میتونه خیر از من تراوش بکنه؟ کی میتونه خیر از من بود؟ در حالتی که ولا یوجد الا من عندک، همش دست توه. اگر ما بخوایم خودمون رو با این عبارت منطبق بکنیم، باید از مسائلی که به نفس ما سر و کار داره اون مسائل چیکار بکنیم؟ کنار بزنیم و فقط خیر رو از ناحیه اون رو بدونیم و بدونیم این قدمی که الان داریم برمیداریم برای خیر، یک دستی پشت کاره که داره ما رو حرکت میده. باز به خود نگیریم ما، گرچه این امر موجب خیره، ولی نفعش رو بخوام بیشتر برسه به خودمون. شما که میخوای یه معامله بکنی، یه معامله بکن 100% درش ربح باشه، به 90% و 80% و 70% اکتفا نباید کرد. لذا در قدم‌هایی که انسان باید برمی‌داره، این قدم‌هایی باید برداشته بشه که هیچ به هیچ وجه خودش اصلا ملاک قرار نده. همین که آقای حداد می‌فرمان دیگه، هی مردم میگن آقا من اضافه کن اضافه کن، هی نمیگن از ما کم کن، هی نمیگن خودشونه کنار بذار. لذا چه در مسئله ایشون و چه در مسئله غیر ایشان، در اونجایی که ما احساس کنیم از ناحیه ولی حکمی آمده و اشاره ای شده، باید اون اشاره را بگیریم و بهش ترتیب اثر بدیم و به دنبالش بریم و این فرصت طلایی را از دست ندیم، که اگر این فرصت از بین بره، پیدا شدن فرصت دیگر برای ما چیه؟ فلان. یه عبارتی، یک به قول چیز میگه زیره، میتونیم بگیم که حدودی مربوط، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. شمشیر غم یعنی از می شود که اون آثار جلالیه‌ای که بر بارقه های جلالیه‌ای که میاد، میگه این بارقه های جلالی رو رقص کنان باید بگیری، نه اینکه ازش فرار کنی، نه اینکه بری به دنبالش ایداد بیداد اخم کنی تخم کنی فلان، نه اینکه خب حالا چاره این نیست دیگه، بزرگ اونا دیگه میگن و دیگه مام فلان و دیگه، نه، رقص کنان باید رفته. وقت رقص کنان بری، وقت رقص کنان هم خلاصه بهت میدن هرچی بخوای بدن، اما اگر اخم و تخ کردی بهت میدن، کمتر میدن مثلا فلان و دیگه، بسته به این است که خدا چقدر چیز کنه و همت چقدر بالا باشه، خدا چقدر چیکار بکنه مدد کنه. هیچ به خودمون نگیریم خدا چقدر مدد کنه، خدا چقدر توفیق بده، هیچ وقت به خودمون نگیریم. ما اگرم دیدیم یه کاری کردیم، خدا چقدر مایه گذاشته، کم گذاشته، زیاد گذاشته، اون چقدر مایه گذاشته. بعدی رو از خودمون ببینیم، اون جنبه جمالش رو از اون ببینیم، اون چقدر به ما توفیق داده. اللهم صل علی محمد.